ساعت 14 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت در سایه درس‌آموزی از ابا عبدالله الحسین علیه السلام و حادثه کربلا و با مقاومت در برابر دشمنان، پیروزی نهایی از آن ملت ایران خواهد بود.
سوگواری‌های با شکوه عاشقان خاندان ابا عبدالله علیه السلام، مراسم عزاداری زینبیه در حسینیه اعظم زنجان با حضور 10,000 نفر ساعت دیگر آغاز می شود.
اصلاح آیین‌نامه صدور گواهینامه رانندگی و تصویب آیین‌نامه استخدام دهیاران در جلسه هیئت دولت. سخنگوی دولت در اجرای الزامی شدن استفاده از کارت سوخ، کارت جایگاه داران به تدریج حذف می شود.
و واکنش گسترده کشورها و سازمانهای اسلامی به اظهارات نخست وزیر صهیونیست‌ها درباره کرانه باختری، مقاومت فلسطین با شلیک موشک نتانیاهو را از شهرک اشدود فراری داد.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی و ائمه خدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، روزتان بخیر. خانم صارمی و بنده سلحشور خبرهای 14 رادیو ایران را به آگاهی میرسانیم.
رئیس جمهور با قدردانی از ملت بزرگ ایران و عزاداران حسینی در سراسر جهان گفت مسلمانان در روز عاشورا یک بار دیگر حماسه حسینی را مقابل دیدگان جهانیان قرار دادند و نشان دادند عاشورا همچنان زنده است. آقای روحانی در جلسه هیئت دولت تاکید کرد در سایه درس آموزی از ابا عبدالله الحسین علیه السلام به حادثه کربلا، پیروزی نهایی از آن ملت ایران خواهد بود. رئیس جمهور با یادآوری اینکه منطق ایران تعهد در برابر تعهد است، به گام سوم کاهش تعهدات برجامی اشاره کرد و گفت گام سوم قابل مقایسه با دو گام قبلی نیست و اگر ضرورت داشته باشد در آینده باز هم گام‌های دیگر را برخواهیم داشت. رئیس جمهور با تاکید بر اینکه امروز وظیفه اصلی همه مسئولان تلاش برای رفع مشکلات مردم است افزود در ماه‌های اخیر علارغم فشار دشمن شاهد علائم مثبتی در عرصه‌های مختلف به ویژه در زمینه اقتصادی هستیم که برای ما بسیار دلگرم کننده و برای دشمن باعث ناامیدی است.
خوشبختانه در این ماه‌های اخیر علامت‌ها به ما نشون میده که تلاش‌های ما علارغم فشارهای دشمن حتی در زمینه اقتصادی موفقیت‌های خوبی داشته. همه شاخص‌های ما از بورس گرفته تا قیمت ارز خارجی گرفته تا آمار اشتغال گرفته تا حتی امیدی که الان شروع شده در ماه‌های اخیر در زمینه رشد اقتصادی تا تولید و سرعت تولید نشان اینه که ما ایستادگی داریم میکنیم، مقاومت داریم میکنیم، دشمن رو مایوس خواهیم کرد.
در جلسه امروز هیئت وزیران به ریاست رئیس جمهور آیین‌نامه صدور انواع گواهی‌نامه‌های رانندگی اصلاح شد. بر این اساس رانندگی دارندگان گواهینامه پایه سوم با وسایل سواری حمل و نقل عمومی با شرایط سپری شدن 2 سال از اخذ گواهینامه رانندگی و داشتن حداقل سن 23 سال تمام بلامانع است. تصویب آیین‌نامه استخدامی دهیاران با هدف ارتقای امنیت شغلی و تأمین اجتماعی آنها و افزایش سرمایه سازمان خصوصی سازی از مصوبات دیگر هیئت دولت بود. آقای روحانی رئیس جمهور در این جلسه از تلاش تمام دستگاه‌های مسئول حج امسال از جمله سازمان هواپیمایی تقدیر کرد. وزرا و مسئولان دولتی نیز در پایان جلسه دولت به سوالات خبرنگاران پاسخ دادند. سخنگوی دولت گفت در گام بعدی الزام فروش بنزین با کارت سوخت، سوختگیری با کارت جایگاه داران از 30 لیتر به 15 لیتر کاهش پیدا می کند. وزیر رفاه هم از اجرای حذف تدریجی یارانه 3 دهک بالایی از ماه آینده خبر داد. وزیر راه نیز گفت در ایام 40 شرکت‌های ریلی، هوایی و حمل و نقل جاده‌ای حق افزایش قیمت ندارند. همکارم پیافرین گزارش می‌دهد.
جلسه هفتگی هیئت دولت به ریاست آقای روحانی برگزار شد و پس از اون اعضای کابینه بین خبرنگاران حاضر شدن و به سوالات اونها پاسخ دادن. آقای شریعت مدری وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه یارانه 3 دهک بالای جامعه که تمکن مالی خوبی دارند از مهر ماه حذف می‌شود گفت:
موضوع حذف دهک‌های درآمدی برخوردار خیلی باید با احتیاط انجام بشه. لذا با اینکه دولت مصوبه‌ای داشته که ظرف مدت 1 ماه 4 دستگاه اجرایی در این زمینه پیگیری کنند تا نسبت به حذف برخی از افراد برخوردار دستور تهیه بشه، هنوز دستگاه های اجرایی زیر رفت دستور کامل اون ارائه نکرد. امیدواریم که به گونه این اتفاق بیفته که تو مهر ماه بتونیم بخشی از افراد برخوردار رو با میزان خطای حداقلی انتخاب و از لیست یارو ایران حذف کنیم.
سخنگوی دولت هم در جمع خبرنگاران با اشاره به حذف تدریجی کارت سوخت جایگاه داران گفت سهمیه استفاده از کارت سوخت جایگاه داران به زودی از 30 لیتر به 15 لیتر کاهش مییابد. آقای ربیعی:
گام بعدی کاهش زدن بنزین و استفاده از بنزین بدون کارت هست. ما چرا یک بار این کار انجام ندادیم؟ برای اینکه هم کارت ها مونده بود در پایگاه های پستی، مونده بود، بسیاریش ارسال نشده بود کارت ها، و هم خود اینکه یک بار کارتی کردن موجب یک هجومی به پمپ بنزین ها میشد. من به نظرم سیاست درستی جناب آقای زنگنه اتخاذ کردن. مرحله به مرحله الان 30 لیتر میشه 15 لیتر در مرحله بعد.
وزیر آموزش و پرورش نیز در حاشیه نشست هیئت دولت درباره گسترش مدارس غیر انتفاعی گفت در خصوصی سازی تعلیم و تربیت روش‌های غیر استانداردی به کار رفته که در صدد اصلاح آن هستیم. آقای حاجی میرزایی همچنین از برنامه‌ریزی‌های وزارتخانه برای اول مهر در آستانه سال تحصیلی جدید خبر داد و گفت:
نکته‌ای که من می‌خوام در مورد اول مهر و مورد تأکید قرار بدم این هست که 14 میلیون از دانش آموزا در ابتدای مهر به مدرسه میرن و یکی از برنامه‌های من تلفیق خانه و مدرسه بود. ترکیب خانه و مدرسه کمک مؤثری به تربیت بچه‌ها میکنه. من استدعا میکنم که همه والدین در این فرصتی که باقی مونده به مدارس فرزندانشون سر بزنن و حمایت بکنن از مدارس. منظورم هم لزوماً حمایت مالی و کمک‌های مالی نیست.
وزیر راه و شهرسازی هم در حیات پاسور افزایش نرخ عوارض آزادراه‌ها را قانونی دانست و گفت:
نرخ آزادراه‌ها طبق قانون همه ساله بر اساس قراردادهایی که با سرمایه‌گذار وجود داره توسط وزارت راه تعیین میشه. وظیفه دارن سرمایه‌گذارا که همواره آزادراه‌ها را به بهترین کیفیت نگهداری بکنن. در چند سال گذشته یک مقدار کاهلی کرده بودن اینها و ما ازشون خواستیم که تکالیفشون رو بهتر انجام بدن.
آقای اسلامی با غیر قانونی خواندن افزایش قیمت بلیط هواپیما، راه آهن و حمل و نقل جاده نیز افزود:
به هیچ وجه من الوجود احدی، نه راه آهن، نه حمل و نقل جاده‌ای و نه هواپیما، حق افزایش قیمت ندارم. اگر کسی سودجویی بکنه و افزایش قیمت بده تخلفه و حتما باش برخورد قانونی خواهد شد.
آقای دشپسند وزیر اقتصاد هم پس از جلسه هیئت دولت با اشاره به اینکه حدود 30,000 میلیارد تومان فرار مالیاتی در کشور داریم گفت قوانین مربوط به جلوگیری از فرار مالیاتی در کشور کافی است.
اگه شرایط اجازه بده اجرا بکنیم ناکافی نیست. خوبه.
آقای واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور هم در حاشیه جلسه هیئت دولت با اشاره به اخراج مشاور امنیت ملی آمریکا گفت این اقدام نشانگر آن است که دولت تندروی آمریکا هم به این نتیجه رسیده که دوران جنگ طلبی به سر آمده و اگر قرار است با دنیا تعامل کند راهش منطق است.
مراسم شام غریبان سید و سالار شهیدان و یاران با وفایش دیشب در شامگاه دهم محرم در سراسر کشور برگزار شد. عاشقان حسینی در مناطق مختلف کشور با حضور در مساجد حسینی ها و تکایا در آیین شام غریبان با ناله های اسیران صحرای کربلا همنوا شدند و بر مصائب اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام گریستند. امروز نیز در ادامه سوگواری های حسینی مراسم با شکوه دسته عزاداری زینبیه اعظم زنجان در پایتخت شور و شعور حسینی برگزار می شود.
فرسنگ ها دورتر از کربلا همه آماده میشن برای همنوایی با عاشورائیان، همه خادمان تا یک دلدادگی دیگر از پایتخت شور و شعور حسینی به ثبت رسد. بعد از اجتماع عظیم حسینی اعظم زنجان، حالا 11 محرم زینبیه اعظم زنجان کاروان مریدانی می شود که به خیابان امام می آیند.
من از رشت اومدم، من چندین سال هر سال میام.
من از تهران به اتفاق خانواده اومدم.
شاه بیت من این است که کرب و بلادن گدرم یا حسین، بیر جن فاتح گلرم یا حسین.
حماسه زینبی 11 محرم در زنجان قصه عاشقی را از سر خواهد گرفت تا بگوید همیشه مدافعان حق زنده اند.
زینبیان می آیند تا بگویند قیام سرخ عاشورای حسین رو زینبوار ادامه خواهند داد. سعید حاتمی، خبرگزاری صدا و سیما، زنجان.
مراسم دهه محرم به ویژه عاشورای حسینی و شام غریبان امسال در کشورهای مختلف حال و هوای خاصی داشت و پرشورتر از سالهای گذشته برگزار شد. دوستداران سرور و سالار شهیدان صحنه‌های بی‌نظیری از عشق و ارادت خود را به خاندان اهل بیت علیهم السلام به نمایش گذاشتند.
شور حسینی در کشورهای غیر اسلامی و در عزای سید و سالار شهیدان. امسال مراسم عزاداری ابا عبدالله الحسین در کشورهای غربی هم با شکوه برگزار شد و دوستداران سید و سالار شهیدان سنگ تمام گذاشتند. در آمریکا این مراسم در بیشتر ایالت‌ها برگزار شد. در ایالت ویرجینیا و شهر مناسس، مرکز اسلامی خاتم النبیین میزبان مراسم عزاداری شام غریبان شهدای کربلا بود. در مرکز واشنگتن هم مسلمانان با حضور در مساجد و مراکز اسلامی در غم شهدای دشت کربلا عزاداری کردند.
عاشورا برای من تمام ابعاد اسلام را در حد عالی تبیین می کند. ما نمونه کاملی از عدالت و اسلام واقعی را در دست داریم. امروز کربلا در یمن، کشمیر، فلسطین و دیگر سرزمین ها که مستضعفان با ستمگران می جنگند قرار دارد.
در تورنتو هم که میزبان بیشتر ایرانیان مقیم کانادا است، راه پیمایی کیلومتری برگزار شد.
محرمه
در پایتخت انگلیس ارادتمندان به اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام و دلدادگان حضرت سید الشهدا بزرگترین راهپیمایی عاشورا را در اروپا برگزار کردند. راهپیمایی چند کیلومتری در مرکز لندن.
We all come together.
ما همه با هم در این راهپیمایی حضور پیدا کردیم تا جانفشانی های امام حسین علیه السلام رو برای ما و حفظ اسلام به یاد آوریم و وظیفه‌ای که برای حفظ میراث امام حسین بر عهده ماست.
در دانمارک ده‌ها هزار نفر از عزاداران حسینی برای 23مین سال متوالی در کوپنهاگ پایتخت راهپیمایی عظیم عاشورایی را برگزار کردند. افرادی از ملیت‌ها و با زبان‌های مختلف که یک صدا و همدل نام حسین علیه السلام را در شمال اروپا طنین انداز کردند. در اوکراین مراسم شام غریبان با حضور عاشقان و دوستداران سگر و سالار شهیدان کربلا برگزار شد. برخی افراد مشهور اوکراینی هم در این مراسم حضور داشتند. المار نور علیف قهرمان کشتی تیم ملی اوکراین از جمله این افراد بود.
امشب مراسم شام غریبان را برگزار کردیم. ما هر سال ماه محرم عزاداری می‌کنیم و امشب عاشقان اهل بیت و دوستداران خاندان رسول الله اینجا دور هم جمع شدند.
مسلمانان در فرانسه، آلمان، ایتالیا، لهستان، آفریقای جنوبی و چین نیز امسال در سوگ امام حسین و یاران با وفایش مراسم باشکوهی برپا کردند.
اقدام رئیس جمهور آمریکا در اخراج جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید با واکنش‌های زیادی در محافل سیاسی و رسانه‌ها مواجه شد. ترامپ دیشب گفت با بسیاری از مواضع بولتون مشکل داشته و دیگر نیازی به اون ندارد. بسیاری از کارشناسان برکناری بولتون را نشانه از شکست سیاست خارجی آمریکا می‌دانند. بولتون نه تنها با ایران بلکه با چین، ونزوئلا، کره شمالی و بسیاری از کشورهای دیگر زاویه داشت و مخالف حل دیپلماتیک اختلافات با دیگر کشورها بود. در دوره‌ای که او مشاور امنیت ملی آمریکا بود، هیچ کدام از چالش‌های فراروی سیاست خارجی آمریکا نه تنها حل نشد بلکه کاهش نیز پیدا نکرد.
مشاور امنیت ملی امریکا سمت مهمی است، اما شهرت بولتون برای ایرانی‌ها به خاطر پست او نبود. نظرات جنجالیش درباره ایران طیف وسیعی را شامل می‌شد، از تمایل به بمباران کشورمان تا این اواخر که حتی گفت قرار است با دوستانش در تهران جشن بگیرند. And that's why before 2019 we here will celebrate in Tehran. Thank you very much. در دنیای بولتون سازمان ملل جایی نداشت، اما سفیر امریکا در سازمان ملل بود. در تمام این سالها اطلاعات دستکاری شده ای درباره ایران به رسانه ها میداد و حتی این اواخر بعد از ساقط کردن پهباد امریکایی به ترامپ گفت که ما هم یک پهباد ایرانی را زده ایم و بعد کاخ سفید بابت این خبر جعلی هزینه بسیار داد. الکساندر حسنین، کارشناس مسائل سیاسی در امریکا:
بولتون مشاور ویژه ترامپ همیشه تندترین مواضع علیه ایران میگرفت. به کمتر از کودتا راضی نبود.
یار غار ترامپ تا همین دیروز، امروز ترامپ را تلویحاً دروغگو میخواند و میخواهد روایت خودش را به زودی منتشر کند. برای ترامپ اما این اهمیتی ندارد. حالا میگوید خودش و نزدیکانش با حرفهای بولتون شدیداً مخالف بودند. احتمالاً مذاکرات شکست خورده با کره شمالی و این موشک پرانی های جدید کیم جونگ اون، ناکامی در مذاکره با طالبان و همچنان سرپا بودن مادورو در ونزوئلا و به قول رسانه‌های نزدیک به جمهوری خواهان فروپاشی تحریم‌ها علیه ایران از جمله دلایل اخراج او. چارلی کوپرمن، معاون بولتون، فعلا مشاور امنیت ملی است. مواضعش در قبال ایران و برجام چندان تفاوتی با بولتون ندارد. منوچین، وزیر خزانه‌داری آمریکا، هم می‌گوید سیاست فشار حداکثری ترامپ علیه ایران با رفتن بولتون تغییری نمی‌کند. چند روزی بیشتر به برگزاری مجمع عمومی سازمان ملل باقی نمانده. از آن سو در آستانه انتخابات 2020 امریکا، منتقدین ترامپ میگویند کاخ سفید تا الان برگ برنده‌ای در عرصه سیاست خارجی نداشته. کامران نجف‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، سازمان ملل.
اظهارات جنجالی نخست وزیر رژیم صهیونیستی درباره کرانه باختری رود اردن با محکومیت گسترده از سوی گروه‌های مقاومت و کشورهای منطقه مواجه شد. بنیامین نتانیاهو دیروز گفت پس از برگزاری انتخابات پارلمانی این رژیم در هفته آینده، با همکاری آمریکا بخشی از کرانه باختری رود اردن را ضمیمه سرزمین‌های اشغالی خواهد کرد. سازمان ملل، سازمان همکاری اسلامی، شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه عرب این اظهارات نتانیاهو را محکوم کردند. اردن، ترکیه، قطر، لبنان و تشکیلات خودگردان فلسطینی نیز یاوه‌گویی نتانیاهو را محکوم کردند. جنبش‌های فلسطینی نیز در واکنش به اظهارات نخست وزیر صهیونیست‌ها بر ادامه مقاومت تاکید کردند. گروه‌های مقاومت دیشب در واکنش به تجاوزات مکرر صهیونیست‌ها شهرک صهیونیست نشین اشدود را با موشک هدف قرار دادند که باعث فرار نتانیاهو به پناهگاه شد. نخست وزیر صهیونیست‌ها در این شهرک مشغول سخنرانی انتخاباتی بود که با به صدا درآمدن آژیر خطر فراری شد. همزمان با نتانیاهو، آویگدور لیبرمن، رئیس حزب اسرائیل خانه ما و گابی اشکنازی از رهبران حزب آبی سفید نیز در حال سخنرانی انتخاباتی بودند. این دو که از رقبای اصلی نتانیاهو در انتخابات پارلمانی هفته آینده این رژیم به حساب می آیند، فرار نتانیاهو را به تمسخر گرفتند.
رئیس قوه قضایی صبح امروز سرزده از مجتمع قضایی شهید مطهری در تهران بازدید و با مراجع کنندگان گفتگو کرد و به مشکلات آنها پرداخت.
پس از حذف قبوز کاغذی برق، تلفن ثابت و تلفن همراه، قبوز آب نیز حذف خواهد شد. به گفته معاون راهبری شرکت آب و فاضلاب، فرایند حذف قبوز کاغذی آب در برخی مناطق کشور آغاز شده و تا پایان دولت فعلی به طور کامل اجرایی خواهد شد.
به گفته مدیر اجرایی ستاد اربعین، تا کنون بیش از 319 هزار تن برای سفر اربعین در سامانه سما ثبت نام کردند. ثبت نام در سامانه سما برای سفر اربعین الزام است.
مدیر دفتر نمایندگی سازمان حج و زیارت در عراق از شهادت یک زائر ایرانی در حادثه دیروز در کربلا خبر داد. در این حادثه که عصر دیروز بر اثر ازدحام جمعیت روی داد، 31 تن شهید و 102 تن هم مصدوم شدند. دولت عراق به همین مناسبت 3 روز عزای عمومی اعلام کرده است.
سازمان هواشناسی امروز و فردا در استان‌های گیلان، مازندران، گلستان و مناطق استان‌های آذربایجان غربی، شرقی و اردبیل رگبار پراکنده پیش بینی کرده است. همچنین در شمال استان سیستان و بلوچستان بادهای 120 روز شدت خواهد گرفت.
و هنگام اذان مغرب به وقت تهران ساعت 19:36 دقیقه است. خبرهای ورزشی به همکارم آقای سید مرتضی طاهری.
به نام خدا سلام بر شما خانم ها آقایان. تیم ملی فوتبال ایران در نخستین بازی خود در رقابت‌های انتخابی جام جهانی 2022 قطر مقابل تیم ملی هنگ کنگ به پیروزی دست یافت. علوی، سخنگوی فدراسیون فوتبال، در این باره به حواشی مسابقه به خبر رادیو گفت:
بله، همونطور که مستحضری، تیم ملی فوتبال کشورمون در نخستین گام خودش از مرحله مقدماتی جام جهانی 2022 قطر دیروز موفق شد 2-0 تیم ملی هنگ کنگ رو شکست بده تا گام نخست رو برای در واقع این رقابت ها محکم برداره. خدمتتون عرض کنم که پرسشی که در تای اخیر به کرات توسط رسانه های هنگ کنگی از آقای ویلموت و بازیکن تیم ملی مطرح بود درباره فضای موجود در کشور هنگ کنگ و وضعیت امنیتی برگزاری مسابقه بود که طور که بارها اشاره شد با تدابیر امنیتی که در کشور هنگ کنگ وجود داشت شرایط برای برگزاری مسابقه فراهم بود و هیچ مشکلی کاروان تیم ملی رو در واقع تهدید نکرد. تیم ملی انشاءالله پیش از ظهر روز پنجشنبه به کشورمون مراجعت میکنه و بازیکنان در خدمت باشگاه خواهند بود تا انشاءالله در فضای باشگاهی فعالیت خودشون رو ادامه بدن. خوشبختانه بازیکن آسیب دیده‌ای از مسابقه دیروز برای تیم ملی به همراه نداشت و همه بازیکن در صحت و سلامت به سر می‌برند. این نکته رو هم عرض بکنم که آی ویلموت به همراه ساکت فردا عازم سیرجان میشن تا ضمن بازی از امکانات باشگاه گلگهر، بازی روز جمعه این تیم در برابر تیم پارس جنوبی رو از نزدیک تماشا کنند و خدمتتون عرض کنم که لیگ رو به طور کامل تحت نظر داشته باشند.
در دیگر دیدار گروه سوم، تیم بحرین در پنومپن به سختی با یک گل تیم کامبوج را شکست داد. تیم عراق هم استراحت داشت. در جدول بحرین با 4 امتیاز، ایران با یک بازی کمتر و با 3 امتیاز و عراق، کامبوج و هنگ کنگ با 1 امتیاز اول تا پنجمند. تیم ملی ایران در ادامه مسابقات دور رفت 18 مهر در ورزشگاه آزادی با تیم کامبوج، 23 مهر در منامه با بحرین و 23 آبان با تیم ملی عراق در اربیل بازی می‌کند. و در روز دوم رقابت بوکس قهرمانی جهان در روسیه احسان روزبهانی در وزن 81 کیلوگرم برابر بوکسری از اسلواکی به برتری رسید و محمد شوریان در وزن 91 کیلوگرم نیز طارق محمدعلی از عراق را مغلوب کرد. شوریان در مرحله بعد با بوکسور مجارستانی و روزبهانی هم با حریف از انگلیس مبارزه میکنند. شاهین موسوی هم دوشنبه بوکسور چین تایپه را شکست داد. به این ترتیب تیم ملی بوکس ایران تاکنون صاحب 3 پیروزی شده است. این بود خبرهای ورزش.
پیک نیمروزی. بسم الله الحسین. سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان شنونده. سید احمد رضا صدر هستم و در خدمت شما بزرگواران با پیک نیمروزی امروز چهارشنبه 20 شهریور ماه. عزاداریتون قبول باشه انشالله که همه ما جزء سوگواران حقیقی حضرت ابا عبدالله باشیم که به واسطه این سوگواری معرفتمون هم نسبت به حضرت افزایش یافته باشه. در پیک نیمروزی امروز میخواییم گزارشی در خصوص کشاورزی و دستیابی محققان ایرانی به تولید بومی برخی از بذرهایی که تاکنون از خارج از کشور وارد میشده گزارش رو تقدیم حضورتون بکنیم. درباره شیوه‌های جدید مشاوره و تمایل مردم به نوع دریافت مشاوره ها هم با شما صحبت خواهیم کرد و در ادامه هم گزارش داریم از حاشیه‌های اخراج جان بولتون از کاخ سفید که خب خبرهاشو شنیدید. در خدمت شما عزیزان هستیم. اگر پیشنهاد دارید، اگر انتقادی دارید، اگر مطلبی به ذهنتون میرسه، چه در خصوص این موضوع هایی که تقدیم حضورتون میکنیم و چه در خصوص مواردی که فکر میکنید مناسبه که در پیک مطرح بشه، به 30610 به ما پیامک بزنید.
از بامداد امروز تا نیمروز در جهان چه روی داده است؟
سریع‌ترین راه برای دریافت جدیدترین خبرها و تحلیل‌ها کجاست؟
خبرنگاران رادیو در فرصتی که شما به کارهای روزمره می‌رسید، برنامه‌ای تحلیلی انتقادی را آماده پخش می‌کنند
که شما را از صرف وقت زیاد برای جستجو در میان اخبار مهم بی‌نیاز می‌کند.
پیک نیمروزی.
همین ابتدا بریم سراغ گزارش از ناصر مقدم پور، همکار خوبمون، که در خصوص اصلاح بذر گزارش تهیه کرده. امروز امنیت غذایی در کشور ما از اهمیت خاصی برخورداره که در حوزه کشاورزی این مهم خودش رو خیلی بیشتر نشون میده. چند ماه پیش کارگروهی در دانشگاه مجلسی پیگیری و طرح ملی بذر در قالب ماموریت طرح بازمهندسی کشاورزی رو به تصویب رسوندند و قرار شد برنامه عملیاتی شامل 50 هکتار از اراضی کشاورزی به تولید برسه. در خصوص دستاوردهای این محققان ناصر مقدم‌پور یک گزارشی تهیه کرده که دعوت میکنم بشنوید.
وقتی سر سفره غذامون سیفیجات مختلفی مثل خیار، گوجه، فلفل دلمه‌ای رو قرار میدیم، آیا میدونستید که بیش از 90% این بذرها که در حوزه سیفیجات مصرف میشه وارداتی هستن؟ آیا میدونستید که اینها از کشورهای اروپایی و آمریکا وارد کشور میشن؟ امروز امنیت غذایی در کشورها از اهمیت خاصی برخورداره. تا جایی که نشونه های قدرت و توانایی به شمار میاد، خرداد سال جاری بود که کارگروهی تو دانشگاه آزاد اسلامی مبنی بر پیگیری طرح ملی بذر در قالب ماموریت طرح بازمهندسی کشاورزی توی این دانشگاه برگزار شد و قرار شد برنامه عملیاتی شامل 50 هکتار اراضی کشاورزی به تولید برسه و 10 هکتار اراضی کشاورزی جهت تحقیق و توسعه توی این حوزه اختصاص داده که واحد مبارک مجلسی مجری این ماموریت هست. دکتر گلناری، رئیس دانشگاه مبارک مجلسی اصفهان.
محققینی که توی حوزه بذر دارن فعالیت میکنن جوانایی هستن که میانگین سنشون بین 25 تا 35 سال هست و خوشبختانه در طول سالهای گذشته تونستن یه بازار مناسبی رو فراهم کنن و تا کنون تونستن در مقیاس گلخانه ای این محصول رو به بازار عرضه بکنن. ما داریم مسیری رو فراهم میکنیم که تحصیلات تکمیلیمون و تحقیقات دانشگاهیمون رو تو همین مسیر قرار بدیم و ده ها طرح و پایان نامه در زمینه فناوری های مربوط به بذر و تجهیزات گلخانه ای رو ما دنبالیم که در اجرای این طرح انجام بدیم. اول
مجموعه دانش بنیانی که این کار رو انجام میدن یک مدل موفق از شرکت های دانش بنیان واقعی محسوب میشن. خانم دکتر گلابادی، مدیر عامل شرکت دانش بنیان نگین بذر دانش.
ما کار تحقیقاتی رو شروع کردیم از سال 1389. خوشبختانه سال 1395 اولین بذر اصلاح شده هیبرید خیار گلخانه ای وارد بازار شد. بذری که داره تولید میشه میتونه یک سوم تا یک چهارم قیمت خارجیش تمام بشه.
میزان بذر تولیدی در مرحله اول 200 میلیون بذر برابر 80 میلیارد تومان و میزان تولید فاز نهایی 600 میلیون بذر و حدود 250 میلیارد تومان در این طرح خواهد بود. این اول